ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. اسرائیل با اشاره به اروپای پیش از جنگ جهانی دوم درباره مذاکرات اتمی با ایران هشدار داد. ایران بازدید سرزده از تأسیسات اتمی خود را میپذیرد. خانه موسیقی خواستار آزادی پخش صدای بانوان در ایران شد. اسرائیل میگوید که نشانه‌های نگران کننده‌ای در گفتگوهای ژنو مشاهده می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یووال اشتاینتس وزیر روابط بین الملل دولت اسرائیل روز چهارشنبه در سخنانی که از رادیو ارتش اسرائیل پخش می‌شد گفت که اسرائیل با امید همراه با نگرانی گفتگوهای ژنو را دنبال می‌کند و مایل نیست که مذاکرات ژنو به قرارداد 1938 مونیخ تبدیل شود. اشاره وزیر روابط بین الملل اسرائیل به توافق بریتانیا و فرانسه و بدون اطلاع دولت وقت چکسلواکی است که بر پایه این توافق در پشت درهای بسته بخش بزرگی از کشور چکسلواکی آن زمان به آلمان نازی واگذار شد، با این امید که آلمان نازی چشم داشتی به خاک دیگر کشورها نداشته باشد. مذاکره کننده ارشد اتمی ایران میگوید که در طرح پیشنهادی هیئت ایرانی بازدید سرزده از تأسیسات اتمی پذیرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ضمن اعلام این خبر افزوده است که سطح غنی‌سازی و پروتکل الحاقی در طرح پیشنهادی جدید ایران در گام اول وجود ندارد، ولی بخشی از گام پایانی این طرح است. به گفته مذاکره کننده ارشد اتمی ایران، هیئت ایرانی تلاش خواهد کرد راه حل‌های جدیدی پیشنهاد دهد تا نگرانی‌های منطقی طرف مقابل رفع شود. مذاکرات ژنو در حالی بامداد سه‌شنبه آغاز شد که ایران بعد از چند روز که از پیشنهاد تازه‌اش سخن می‌گفت آن را به عنوان پایانی بر تنش‌های غیر ضروری، آغازی بر افق‌های تازه به مدت یک ساعت ارائه داد. در این نشست که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 و نمایندگان 6 قدرت جهانی حضور داشتند، نکات کلی این پیشنهاد مطرح شد و جزئیات آن به جلسات بعدی موکول شد. پیش از آغاز ادامه گفتگوها در ژنو، نمایندگان دو سو از مثبت بودن رویکردها به پیشنهاد ایران خبر دادند. در همین باره آنا کاویانی گفتگو کرده با روکسان فرمان فرمایان، استاد دانشگاه کمبریج بریتانیا، و ابتدا از او درباره ارزیابیش از مذاکرات ژنو پرسیده است.
ادامه مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 در ژنو نکته قابل توجه دارد و آن این است که اولین بار است که از زمان انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری این مذاکرات برگزار می شود. آخرین باری که حسن روحانی در این پرونده دخیل بود حدود یک دهه پیش بود که مذاکره کننده ارشد ایران در آن زمان بود و در آن زمان ایران پیشرفت‌هایی در گفتگو داشت و حتی غنی سازی را برای مدتی تعلیق کرده بود.
اما از آن زمان تا کنون بسیاری چیزها از جمله ابعاد برنامه هسته‌ای ایران تغییراتی کرده.
مسلماً خیلی چیزا در این سالها تغییر کرده است. یکی از این تغییرات هم این بوده که روحانی دیگر مذاکره کننده نبود. حالا او در جایگاهی است که به این مذاکرات و انداختن آن در مسیری که بتواند به نتیجه برسد کمک کند. چرا که آنچه از زمان روحانی تغییر نکرده این است که پیشرفتی در مذاکره به دست نیامده و طرفین به جای نزدیک شدن به یکدیگر از هم دور شدند.
به نظرتون چرا روحانی میتونه تغییری در این روند ایجاد کنه؟
اولا اینکه روحانی یک تکنوکرات با تجربه است. او با جناح‌های مختلف درون نظام ایران کار کرده و از نزدیک با رهبر جمهوری اسلامی ایران هم کار کرده است. دومین موضوع این است که روحانی نه به عنوان یک اصلاح طلب بلکه با رویکرد میانه رو به قدرت رسیده و این گروه میانی را نمایندگی می‌کند. در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ما شاهد بودیم که چگونه میان تبدیل به موضوع تنش و اختشاش میان جناح‌های سیاسی در ایران شده بود. جناح‌بندی‌ها در ایران آنگونه پیش رفته است که ما اختلاف نظر و تنش را داخل جناح راست یا اصلاح طلبان یا حتی سپاه پاسداران را شاهد هستیم و در این میان روحانی یک تفکر منطقی را نمایندگی می‌کند و در میان جناح‌های مختلف بخشی هستند که از روحانی حمایت می‌کنند و به نظرم این موضوعی است که قدرت روحانی از آن نشأت می‌گیرد.
ایران با شش قدرت جهانی مذاکره میکنه که یکی از اونها آمریکاست، کشوری که تحریم‌های متعددی بر ایران اعمال کرده. به نظرتون آیا در آمریکا و دولت اون کشور عزم راسخی برای دستیابی به توافق وجود داره؟
در آمریکا دو عنصر وجود دارد که بسیار اهمیت دارد. اول اینکه باراک اوباما در داخل آمریکا با چالش‌های روبروست که حسن روحانی در ایران با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. مثلا در دو کشور اوضاع پارلمان‌ها این گونه است که به دو بخش تقسیم شده و به طور قطعی از رئیس جمهوری حمایت نمی‌کنند و دو رئیس جمهوری باید بر مبنای این رویکردهای متفاوت با آنها روبرو شوند و مذاکره کنند. هر دو نفر اوباما و روحانی در عین حال به نفعشان است که در مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسند. مورد دیگر این که عنصر اسرائیل در سیاست آمریکا خیلی تاثیرگذار است. این هم مشکلی است که آمریکا با آن روبروست.
بله، اسرائیل اگرچه در مذاکرات حضور نداره اما نقش پررنگی در کل این روند ایفا میکنه. به نظرتون در صورت احتمال وجود توافق اسرائیل تا کجا حاضر از موازش کوتاه بیاد؟
به نظرم اسرائیل یک عنصر بازدارنده در این روند است. آنچه آمریکا باید به اسرائیل نشان دهد این است که به اندازه کافی به این کشور اطمینان دهد و همچنین آن را از پیشرفت‌های به دست آمده آگاه کند تا از این طریق مطمئن شود که اسرائیل به صورت یک جانبه برای حمله به ایران گام بر نمی‌دارد. این موضوعی است که اسرائیل همیشه در مواجهه با آمریکا می‌تواند از آن استفاده کند. به نظرم مهمترین موضوع پیشنهاد ایران است. هماکنون ایران پیشنهادی سه مرحله‌ای را بر روی میز گذاشته که زمان‌بندی دقیق و قدم‌های بعدی را مشخص کرده است. این پیشنهاد از سوی روسیه هم بسیار حمایت می‌شود. اگر این پیشنهادی مؤثر باشد، کنگره آمریکا را با یک معما روبرو می‌کند، چرا که این اوباما نیست که می‌تواند بسیاری از تحریم‌ها را برطرف کند، بلکه شبکه بزرگی از تحریم‌ها وجود دارند که توسط کنگره آمریکا تصویب شده و باید به تدریج برطرف شوند.
خب، فرصتی است تا بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
رهبر و لیدر دنیای غرب امریکاست و تا زمانی که شعار مرگ بر امریکا در ایران سرداده می شود به مفهوم مرگ بر دنیای غرب است. همچنین می دانیم تصمیم ماده دولت مردان ایران بی تأثیر از رادیکال‌های مذهبی که 35 سال از زیر سایه شعارهای آنچنانی به حیات خود ادامه می دهند نیست. دولت امریکا هم تحت فشارهای لابیست‌های اسرائیلی است. بنابراین برای رفع این سوء تفاهم مردم ایران با هوشیاری و درایت خاص خودشان می باید جلوی فعالیت‌های این دو گروه یعنی لابیست‌های اسرائیلی و رادیکال‌های مذهبی ایران را بگیرند.
چرا از پیشنهادهای ابرقدرت‌های کشورهای جهان استفاده نمی‌کنی؟ وقتی میگه آقا نیروگاه اتمی به درد نمیخوره بعد از 20 سال باز نابودش کنی، چرا به انرژی‌های دیگه فکر نمی‌کنی؟
من اصلا نمیفهمم که کشورهایی که با IQ بالا انسانو به کره ما میفرستن چگونه ممکنه که منظور جمهوری اسلامی ها نفهمن. اینا میخوان طولانیش کنن. جمهوری اسلامی باید به کارشناسا اجازه بازدید بدون قید شرط و بدون زمانو بده که مطمئن بشن بمب اتمی نمیسازه و 5+1 هم تحریما رو به مرور بردارن. دیگه اصلا کش دادن و مسئله به این طولانی و این صحبت ها اصلا حدیث، اصلا باور نکردنیه.
آقای نتانیاهو دست از شیطنتت بردار، خودت که لابی صهیونیستی هستی در آمریکا نمیگذاری روابط ایران و آمریکا خوب بشه و عواملت هم در داخل حکومت ایران همچنین دلشون نمیخواد این روابط برقرار بشه. این وسط ملت ایرانن که ضربه میبینن، نه حکومت ایران، نه دولت ایران، نه سردمداران حکومت. چرا القا میکنی که فشار اروپا و امریکا و غرب بیشتر بکنه به ایران؟ بذار ملت زندگیشون رو بکنن. تو خبر نداری مردم ایران در چه وضعی هستن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مقام‌های رسمی اقتصادی در ایران در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی در حالی از ثبت اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در ایالات متحده خبر دادند که به گزارش خبرگزاری ایسنا، ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران این اتاق را یک سازمان غیر دولتی تجاری جدید نامیده است. بنابر اظهارات رئیس بانک مرکزی ایران، این اتاق از آنجایی که به طور رسمی از سوی اتاق‌های بازرگانی آمریکا تایید نشده است، تنها یک مؤسسه غیر دولتی در آمریکا محسوب می شود. هنوز دولت آمریکا به طور رسمی گزارش‌های منتشر شد درباره ثبت دفتر بازرگانی ایران در آمریکا را تایید نکرده است. آبتین صدر در گفتگو با کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا از او پرسیده که با توجه به وجود موانع قانونی برای هر گونه مبادله بازرگانی و تحریم‌های اقتصادی، آیا ثبت چنین اتاقی و رسمیت دارد یا حرکتی نمادین است؟ کامران دادخواه:
این مسئله جنبه نمادین داره، برای اینکه اولا دعوایی که هست بین دولت ایران و دولت آمریکا است، وگرنه سرمایه‌گذاران آمریکایی اگر که امنیت و اجازه داشته باشند خیلی دلشون می‌خواد ایران سرمایه‌گذاری کنند. بازرگانان ایرانی هم که مشکلی ندارن، تحریم‌ها نبود، اونا دلشون می‌خواد هم صادر کنن، هم وارد کنن، هم سرمایه‌گذاری کنن. بنابراین مسئله اصلی چیز دیگه‌ایه. اون چه که بایستی انجام می‌شد این است که به خصوص که آقای نهاوندیان هم مشاور آقای رئیس جمهور هستند، این بودش که اتاق بازرگانی ایران بیاد و این کار رو شروع بکنه و یک قضیه جنبه رسمی پیدا بکنه. اون هم موکول به این است که مشکلات دیگه حل بشه. بنابراین روی هم رفته باید بگم که این جنبه نمادین داره، مسئله ای رو حل نخواهد.
یعنی شما معتقدین که رسمیت چندانی نداره این به اصطلاح اتاق بازرگانی که تأسیس شده و یک NGO هست؟
حتی اگر هم با اتاق بازرگانی ایران انجام بشه، قبل از حل مشکلات بین دو دولت مسئله ای حل نشده، کاری از پیش نمیره، چون بلافاصله برمیخوره به اون مشکلات بین دو دولت.
الان خب مطرح هستش که جمعی از ایرانیان در واقع سرمایه‌دار مقیم آمریکا اون سوی قضیه هستند. آیا این موضوع ربطی پیدا میکنه به دولت آمریکا یا خیر؟
نه خیر، باز مسئله ای نیست که اگر تحریم ها نباشه هیچ مسئله ای نخواهد بود. سرمایه‌گذاران ایرانی میتونن با اتاق بازرگانی در تماس باشن. مسئله سرمایه‌گذاران ایرانی هم که اگر بخوان برن ایران، باز مسئله امنیت سرمایه و امنیت خودشه. بعضی از اخباری که از ایران میرسه حاکی از این نیستش که امنیتی داشته باشه. این مسائل مشکله، وگرنه ایران منابع بسیار زیادی داره، امکانات سرمایه‌گذاری در اونجا زیاده. مسلما بسیاری از ایرانیایی هم که اینجا هستن، حتی آمریکاییایی هم که در آمریکا هستن، علاقه دارن در ایران سرمایه‌گذاری کنن. ولی تا اون مشکلات اساسی حل نشه، حالا چند نفر هم دور هم بشینن قهوه بخورن، مسئله رو حل نمی‌کنه.
کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا. عضو هیئت مدیره و هیئت مؤسس خانه موسیقی ایران میگوید یکی از خواستهای خانه موسیقی آزاد شدن پخش صدای بانوان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، داریوش پیرنیاکان عضو هیئت مدیره و هیئت مؤسس خانه موسیقی در مراسم 14th سالگرد تأسیس خانه موسیقی در تالار وحدت تهران، ضمن اینکه گفته است هنوز است در تلویزیون ساز را نشان نمی‌دهند، از فقها پرسیده است کجا گفته شده که موسیقی حرام است. بر پایه همین گزارش، آقای پیرنیاکان فضای حاکم بر عرصه موسیقی در ایران را به زمستان تشبیه کرده و از مسئولان فرهنگی و کشوری خواسته است تا تکلیف موسیقی را روشن کنند. در پی نزدیک شدن مهلت افزایش سقف بدهی‌های دولت فدرال آمریکا و ناکامی جنای سیاسی برای حصول توافق در این باره، آژانس اعتبارسنجی فچ در حال تجدید نظر در رتبه بندی اعتبار مالی ایالات متحده است. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در این باره میگوید که تصمیم فچ تذکری به اعضای کنگره است که ایالات متحده در خطر قصور در پرداخت تعهدات مالیش قرار دارد. آژانس اعتبار سنجی فچ در آخرین ارزیابیش ایالات متحده آمریکا را به لحاظ اعتبار مالی در مرتبه هشدار رتبه بندی کرده و اعلام کرد که ناسازگاری جناح‌های سیاسی در کنگره اعتبار و اعتماد به دولت آمریکا را در مخاطر انداخته است. در 14:14 دقیقه و 50 ثانیه از شما دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید.